استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
بنیانگذار شرکت خصوصی امنیتی بلکواتر همچنان در فکر تطبیق طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان است. سازمان دیدبان حقوق بشر خانه وضع تحریم‌ها بالای سوریه شد و بامیان امروز میزبان سومین دور مسابقات بین المللی دوش ماراتون است. سلام، جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. یک پس از ظهر با وقت افغانستان است. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد را که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش دارند بی اساس خوانده به شدت رد می کند. قماندان میدان هوایی قندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار به خارج دستگیر شده است. ملل متحد رژیم سوریه را مسئول یک حمله کیمیاوی اوایل سال جاری در این کشور می داند و مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم های جدید و ارتباط برنامه راکت های بالستیکی ایران را تصویب کرد. مشروع اخبار. حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد را که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش دارند بی اساس خوانده به شدت رد می کند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی دیروز خود به کمیته روابط خارجی اسامبلی ملی این کشور ادعا کرد که استخبارات هند و افغانستان مشترکاً سعی دارند تا مناطق غربی پاکستان را بی‌ثبات سازند. اما نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت اگر پاکستان کدام سند برای ثبوت این ادعای خود داشته باشد و طرف سالس ارائه کند. ما امیدواریم که پاکستان آماده شود تا چنین ادعایی را که گویا استخبارات افغانستان و هند اعمال را انجام می دهند که به حکومت و مردم پاکستان خطر متوجه می سازد زیر نظارت طرف سالس پیشکش کند. ما قبلا هم حاضر بودیم و اکنون هم حاضریم تا ما ادعاهای خود و آنها ادعاهای خود را زیر نظارت کشور سالس پیشکش کنیم. آقای آزاد در این خصوص از توافقات شانگهای و لندن یادآور شد که به اشتراک مقامات آمریکا، چین، بریتانیا، افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. قماندان میدان هوایی قندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار به خارج دستگیر شده است. یک منبع به رادیو آزادی گفت ماما عبیدالله می‌خواست این پول را در دو بکس به دبی انتقال دهد. بکس اولی انتقال داده شده و اما در بکس دومی 5.5 میلیون ریال ضبط شده است. قماندانی امنیه قندهار این خبر را تایید کرده است. اورزنگ آفریدی سکرتر قماندانی امنیه به رادیو آزادی گفت که تحقیقات جریان دارد و معلومات بیشتر در آینده نزدیک با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. هنوز معلوم نیست که این پول از چه کس است و به چه مقصد به دبی انتقال داده می شد. اهالی ولسوالی های کامدیش و برگمتال نورستان می گویند مریضان خود را به علت خراب بودن راه های مواصلاتی به شفاخانه ها انتقال دادن نمی توانند. شمار از باشندگان این ولسوالی ها در گفتگوی امروز با رادیو آزادی از حکومت خواستند که در بازسازی راه ها کمک کند. مریضان ما در راه شفاخانه یا وفات میکنند یا مریضی آنها شدید میشود. ما آرزومندیم که این سرک ساخته شود. والی نورستان بر رادیو آزادی گفت که پلان بازسازی سرک ها را در سال آینده آماده میسازد و برای دریافت منابع مالی تلاش دارد. یک گزارش سازمان ملل متحد نیروهای اردوی سوریه را مسئول حمله کیمیاوی ماه اپریل بر یک قریه زیر کنترل شورشان در این کشور دانست. در نتیجه این حمله آن زمان 87 نفر به شمول 30 کودک کشته شدند. گزارش دیروز سازمان ملل متحد گفت اعضای هیئت این سازمان اطمینان دارند که جمهوریت عربی سوریه مسئول پخش گاز مسموم سارین در شهرک خانشیخون به تاریخ 4 اپریل سال 2017 بوده است. این دریافت ها بخش از یک میکانیزم مشترک تحقیقاتی است که از مدت ها قبل انتظار نشر گزارش آن می رفت. امریکا آن زمان رژیم بشار اسد را مسئول این حمله دانست و حملات هوایی تنبیهی را بر پایگاه هوایی الشعیرات سوریه انجام داد. گمان بر این بود که یک طیاره با پرواز از این پایگاه این حمله را انجام داده است. مجلس نمایندگان آمریکا تقریباً به اتفاق آرا لایحه تحریم‌های جدید به ارتباط برنامه راکت‌های بالستیکی ایران را تصویب کرد. مسئله انکشاف راکت‌های بالستیک در توافقنامه بین‌المللی اتمی با ایران گنجانیده نشده است. این تحریم ها که به 423 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف تصویب شد، اداره آمریکا را وادار می سازد تا بالای ایران به خاطر هر نوع فعالیت مرتبط با راکت های بالستیکی قابل انتقال اسلحه اتمی تحریم های تازه را وضع کند. و رئیس جمهور آمریکا دیروز نشر برخی اسناد محرم از قتل جان اف کندی رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1963 را به تأخیر انداخت، ولی نشر تقریبا 3000 سند دیگر این قضیه را تصویب کرد. اسنادی که نشر آن منظور شد در وبسایت آرشیف ملی آمریکا نشر شده است. مقامات قصر سفید گفتند که رئیس جمهور ترامپ در یادداشت خود گفته است که او به دلیل نگرانی‌هایی که به ارتباط امنیت ملی از سوی پلیس فدرال و اداره اخبارات مرکزی مطرح شده است، جز این که برخی اسناد را محرم نگه دارد انتخاب دیگری ندارد. مقامات میگویند که رئیس جمهور ترامپ به این اداره ها دستور داده تا این اسناد را در 6 ماه آینده بیشتر بررسی کنند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بنیانگذار یک شرکت خصوصی امنیتی همچنان در فکر تطبیق طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان است. برگزاری مسابقات بین المللی دوش ماراتون در بامیان. دیدبان حقوق بشر خان وضع تحریم‌ها بالای سوریه شد. با جوان گفتگو کرده ایم که با وصف دشواری‌های زیاد توانست در رشته حقوق در انگلستان آموزش ببیند.
پولم نبود، این چیزا مرا استاپ میکرد که خود بروم. باز خوریم خوریم بافی میکردم هم بایی فامیل خوهریم. خیلی سخت بود.
و برنامه حقیقت چیست را هم برای شما خواهیم داشت. سلام به شما که رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی میزبانتان هستم. خوش آمدید. بنیانگذار شرکت خصوصی امنیتی بلک واتر همچنان در فکر تطبیق طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان است. این را خبرگزاری رویترز گزارش داده. بر اساس گزارش، اریک پرنس در تلاش است تا علاقمندی اداره های استخباراتی آمریکا را به این موضوع جلب کند. مقیم نایب گزارش می دهد.
بنیادگذار شرکت خصوصی امنیتی آمریکا به نام بلک واتر تا هنوز در پی عملی کردن برنامه خصوصی سازی عملیات در افغانستان می باشد. اریک پرنس رئیس این شرکت خصوصی امنیتی در تلاش است تا طرحهای خود را در خصوص عملیات بر ضد تروریسم در افغانستان ترویج نموده و علاقمندی ادارات استخباراتی آمریکا را به دست بیاورد. این چنین اقدامات از سوی شرکت خصوصی بلک واتر با وجود اینکه اداره ی رئیس جمهور دونالد ترامپ طرحهای آن را رد کرده و پیش برده می شود. اریک پرنس روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت او در مورد جنبه های مختلف این برنامه ها مشوره می کند. برنامه هایی که شامل نوحه حسابدهی قراردادی های می باشد که کار اشتباه می کنند. منابع دولتی در ایالات متحده آمریکا میگویند آقای پرنس رئیس شرکت خصوصی بلک واتر طرحهای مربوط به عملیات بر ضد تروریسم در افغانستان را به سازمانهای استخباراتی آمریکا از جمله CIA سپرده است، اما واضح نیست که تا چه حد حمایت آن ادارات را در این رابطه کسب کرده است. در این میان اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA از دریافت چنین طرح‌های انکار کرده است. بر اساس گفته یکی از مقام‌های بلند رتبه دولتی امریکا، پلان رئیس بنیاد امنیتی خصوصی بلک‌واتر که استفاده از عساکر متقاعد نیروهای خاص امریکا و کشورهای متحده در داخل واحدهای نظامی قوای افغان میباشد، پیش از اعلان استراتژی جدید امریکا شامل طرح قصر سفید بود. روزنامه لس آنجلس تایمز در یک مقاله به بحث‌های مشاورین اداره امریکا در آن زمان اشاره کرده نوشته بود که بیوز نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بر پیشنهاد گماشتن شرکت‌های خصوصی امنیتی تأکید شده است. روزنامه لس آنجلس تایمز نوشته بود که این یک پیشنهاد نادرست بوده و افزود که مشاورین دونالد ترامپ باید سابقه شرکت امنیتی بلک‌واتر را ملاحظه کند. کارمندان شرکت خصوصی بلک‌واتر در سال 2007 میلادی در عراق با کشتن 14 ملکی محکوم شده و این باعث بدنامی شرکت خصوصی امنیتی گردیده است. بر اساس پیشنهاد و طرح اریک پرنس رئیس شرکت بلک‌واتر، نیروهای خاص ایالات متحده امریکا و متحدین آن امکان دارد که برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند، در حالی که این برخلاف وضعیت کنونی می باشد.
شنیدید که بنیانگذار شرکت خصوصی امنیتی بلک‌واتر همچنان در فکر تطبیق طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان است. 9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
میانن چه بریون دو زدون که کسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
بامیان امروز میزبان سومین دور مسابقات بین المللی دوش ماراتون است. حال اعضات دیگر در این مورد خبرنگار ما از محل به گونه زنده به شما گزارش خواهند داد. حالا در مورد خواست سازمان دیدبان حقوق بشر برایتان میگوییم. این سازمان خواهان وضع تحریم‌ها بالای سوریه شده. این درخواست پس از آن مطرح شد که در گزارش دیروز سازمان ملل متحد نیروهای حکومت سوریه به خاطر حمله کیمیایی ماه اپریل در آن کشور مقصر دانسته شدند. در این حمله در شهرک خانشیخون دست کم 87 تن کشته شدند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده همین حالا در استدیوست. فرشته جان، در گزارش سازمان ملل متحد در مورد این حمله دیگر چی گفته شده؟
نخست از همه سلام به شما جعفر جان و به شنونده های رادیو آزادی. گزارش تیم تحقیقاتی سازمان ملل در مورد استفاده مواد کیمیایی در سوریه روز گذشته نشر شد که در آن گفته شده اعضای هیئت سازمان اطمینان دارند که سوریه مسئول پخش گاز سارین در شهرک خانشیخون ایالت ادلیب است. حمله که در آن گفته شد از گاز سارین استفاده شده به تاریخ 4 اپریل سال 2007 میلادی صورت گرفت که در آن 87 تن کشته شدند، 30 کودک در جمع کشته شدگان شامل بودند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch که مرکز آن در نیویورک است، پس از نشر گزارش دیروز سازمان ملل متحد گفت که شورای امنیت سازمان ملل باید هرچی زودتر علیه افراد و مؤسسات که مسئول راه اندازی حمله کیمیایی در سوریه تحریم های شدید را وضع کند. اولی سوالینگ از یک مسئول بخش امور اضطراری دیدبان حقوق بشر از سوی دیگر گفته که نشر گزارش سازمان ملل که اردوی سوریه را مسئول استفاده گاز سارین خوانده، باید گزارش های فرضی دیگر را که حکومت سوریه پیش از این نشر کرده منسوخ بکنه. به گفته سوالینگ، استفاده گاز کیمیایی از سوی رژیم سوریه میتواند جامعه جهانی را به یک تهدید جدی روبرو کنه.
پس از پخش گزارش سازمان ملل متحد، آیا کشورهای حامی و یا مخالف رژیم بشار اسد واکنش نشان دادند؟
ایالات متحده امریکا که پیش از این نیز اردوی سوریه را مسئول عملی کیمیاوی در شهرک خانشیخون خوانده بود، پس از نشر گزارش سازمان ملل واکنش نشان داد. نیکی هلی سفیر امریکا در سازمان ملل با نشر یک اعلامیه از این گزارش استقبال کرد و گفت که این گزارش حرف را تایید کرد که امریکا مدت‌ها قبل آن را می‌دانست. خانم هیلی همچنان گفته که شورای امنیت سازمان ملل باید پیام واضح بدهد که استفاده از سلاح کیمیاوی تحمل نخواهد شد و باید به طور کامل از تحقیقات بی‌طرف حمایت شود. و گفته سفیر امریکا در سازمان ملل متحد بار دیگر یک نهاد مستقل تایید کرد که رژیم بشار اسد از سلاح کیمیاوی استفاده کرده. ای در حال است که برخی از کشورها می کوشند از این رژیم محافظت کنند. سوریه و متحد نزدیک و روسیه تا کنون واکنش نشان ندادند، اما پیش از این سوریه و روسیه هر دو دست داشتن نیروهای دولتی سوریه در عمل کیمیاوی را رد کرده بودند. سوریه ادعا کرده بود که رویداد خانشیخون طور طراحی شده که دولت سوریه مقصر جلوه داده شود. رژیم بشار اسد گفته بود در زمان بمباری یک بم به انبار مهمات متعلق به مخالفین دولت اصابت کرده بود که پر از سلاح‌های کیمیاوی بود.
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود که در مورد گزارش سازمان ملل متحد در مورد سوریه و همچنان خواست سازمان دیدبان حقوق بشر می گفت این سازمان خواهان وضع تحریم ها بالای سوریه شده است.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. کسانی که تازه با ما پیوسته اید خوش آمدید. بامیان امروز میزبان سومین دور مسابقات بین المللی دوش ماراتون است. در این مسابقات ورزشکاران از روسیه، انگلستان، فرانسه، امریکا، کولومبیا، ایران، تایوان، سوئیس، چک و استرالیا اشتراک کردند. این مسابقات 8 صبح امروز آغاز شد تا 3 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. همین حالا غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری این مسابقات روی خط مستقیم تلفن با ماست. نادری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. در این مسابقه چند دونده اشتراک کردن در مجموع؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده رادیو آزادی. همونطور که شما گفتین امروز سومین دور از مسابقات بین‌المللی دویش ماراتن در ولایت بامیان برگزار شد که این مسابقات ماراتن به طول 42 کیلومتر بود، یعنی از مرکز بامیان از مقابل مجسمه بودای سلسال تا شهیدان، منطقه شهیدان ادامه داشت و برگشت، یعنی مسیر رفت و برگشت به طول 42 کیلومتر برگزار شد که با تعداد 20 نفر از شرکت کننده خارجی شرکت داشتن که کشورهای شما عنوان کردین و در مجموع 350 نفر در این مسابقات شرکت کردن که خوشبختانه بیشتر از 200 نفر شد دخترها تشکیل می دادن. و این مسابقه ماراتن در دو بخش بود. بخش اول به طول 10 کیلومتر بود که بیشتر دختر خانمایی که از بامیان بودن شرکت کرده بودن و 200 نفر در او بخش شرکت کردن و 150 نفر در بخش مسابقه بین المللی ماراتن شرکت کردن که به طول 42 کیلومتر.
بله، نتیجه مسابقه چگونه پیش بینی می شه و احتمال برنده شدن کدام کشورها در این مسابقه بیشتر هست؟
من تا این لحظه که در خط پایان قرار دارم، مسابقه بخش اول 10 کیلومتر به پایان رسید و زهرا از ولایت بامیان توانست مقام اول کسب کنه و در مسابقه ماراتن اصلی 42 کیلومتر تا حال نفر اول دوم به خط پایان رسیده. نفر اول کریم از ولایت پکتیا است، چون در این مسابقات از ولایت مختلف افغانستان، غزنی، پکتیا، کابل و دیگر ولایت ها شرکت کردن. کریم توانست مقام اول کسب کنه و دیوید از کشور استرالیا توانست مقام دوم این مسابقات کسب کنه، که هنوز مسابقه جریان داره، مثل کسایی هستن که از مقامات بعدی بیان. و چیزی که مسئولین مسابقات گفتن در این سه دوره ای اولین باری است که یک کسی از افغانستان توانست مقام اول کسب کنه.
و کوتا در مورد برگزاری دوره های قبلی مسابقات بین المللی دوش ماراتون برای ما بگوین.
مسابقات بین المللی دوش ماراتون 3 سال شده در ولایت بامیان برگزار شده با همکاری حکومت محلی بامیان و مؤسسه به نام فریتوران، و تعدادی از کسانی که از کشورهای مختلف هستند و به صورت رضاکار و داوطلبانه این مسابقات برگزار کردن، و هدفش هم نشان دادن چهره صلح در افغانستان است و این که ترغیب ورزشکاران به ورزش است، که اینا 3 سال شده که در ولایت بامیان به خاطر از اینکه امنیت ولایت بامیان بهتر است در این ولایت برگزار میکنن، و هدفشان هم این است که جوانان و مردم افغانستان به صلح و همینطور به ورزش تشویق کنن و اینکه زیادتر چهره مردم دنیا زیادتر چهره افغانستان فقط در جنگ میبینن و اینا میخوان که اون نگرش تغییر بدن.
تشکر از شما غلام عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود که در مورد راه‌اندازی سومین دور مسابقات بین المللی دوش ماراتون در این ولایت می گفت. در برنامه های بعدی امروز رادیو آزادی در این برای به شما بیشتر خواهیم گفت.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 استیت 1:22 پس از ظهر به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت.
پیام ها و پاسخ ها.
ما از جمله متقاعدین هستیم صاحب، روزبه ما در گروال اینده مای اسد بید متفق شدیم صاحب، حالی تاباری صاحب بیسه تقاوت ما خود آده نمیشه. به نیروز جمعه صاحب که امرای رئیس خزائن مصاحبه داشتین، او کلگی در باره متقاعدین دروغ میگه.
این جانب امانلا متقاعد سال 1393، او برادر همین دولت بلیاز خدا همین چیزی مرا نشر که چند ما میشه که در برج سرطان ما چیز کردیم، همی چی میگن بلای خدا دستر یدیشه و باید متریک هم کردیم در 22 سرطان سنبوله سرطان اینجرا نمی کنه همی تقاوته.
در قول میگوی کمی دستم ما مدت هست نوست که بخاطر بایومتریک حقوق تقاوتن سرگردونی که ایجزون بلا خوردمای اصد بایومتریک شده هم، اما شما باور کنید که در 2 ماهی که گذشت من نتونستم پیسی خود را بدست بیارم. 30 سال منتظری خود ما به عزت نشدیم، حال به خاطر اینی که حقوق تقاوت ما به دست ما نمیآید، صاحب خانه ما به خاطر کرایشان ما را زیاد میکنه، قرضدار ما خاطر قرضدارشان ما را زیاد میکنه.
محترم آقای گل محمد منتظر، رئیس عمومی خزینه تقاعد، چند شکایت بود اگر جواب بدین صاحب؟
صاحب تفاهمنامه بین وزارت کار امور اجتماعی و وزارت مالیه، یا تفاهمنامه که یکی از شرطهای مهمش اینه که باید تفاهمنامه بایومتریک شود، و یکی و دو ریبان ما که تخصیص بر ما داد روز 5-6 بر ما میته به حسابایشان میره وزارت مالیه تا مرحل میشه، و یک تدا اینا را میده خلاص تخصیص دوم منتظر هستیم. تخصیص ما تقریبا 6 میلیارد در 6 میلیارد تقریبا 240 میلیون مانده دیگه کلش خلاص شده، اینا را منتظر تخصیص اضافی هستم که اینا را با کسی بودجه وقت مواجه شدیم.
جریان سیاسی تحت نام محور ادعا می کند که حکومت افغانستان به خاطر پیشرفت زنان در این کشور عملاً هیچ کار انجام نداده. کمیته زنان این جریان سیاسی امروز در یک نشست تحت نام زنان و دموکراسی تأکید کرد که باید بالای زنان اعتماد شود و مشوره های آنان در فیصله های بزرگ شریک ساخته شوند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا بشنوید.
جریان سیاسی تحت نام محور در افغانستان میگوید از 16 سال گذشته بدین سو برای زنان افغان طوری که لازم بود رسیدگی درست صورت نگرفته است. کمیته زنان این جریان روز جمعه در یک نشست تحت نام زنان و دموکراسی در کابل روی سهم زنان در بخش‌های مختلف تاکید کردند. حمیده عثمان مسئول این کمیته میگوید شعارهای دروغ در مورد زنان باید متوقف گردد و روشن شود که چگونه از زنان افغان حمایت صورت گیرد.
چگونه باید زنان افغان را حمایت کرد و قدم به سوی یک تغییر مثبت در زندگیشان گذاشت؟ ما نباید خط میان زنان در سطوح مختلف بکشیم، بلکه به نمایندگی از محور مردم افغانستان گفته می توانیم که باید حمایتگر زنان افغان بود. بالای ارتقای ظرفیت زنان باید تمرکز و سرمایه گذاری واقعی صورت گیرد، نه اینکه با شعارهای کاذب مثل گذشته آنها را اغوا کرد. ما باید به فیصدی پایین سهم زنان در قدرت سیاسی اکتفا نکنیم.
این جریان که در ماه اسد سال روان از سوی رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ایجاد شد، بیشتر به خاطر اصلاح حکومت مشوره می‌دهد. حمیده عثمان مسئول کمیته زنان این جریان میگوید علاوه بر مشکلات دیگر حکومت باید روی تقویت ظرفیت زنان کار بیشتر نماید. این سخنان در حالی مطرح میگردد که بر اساس معلومات فیفا در بخش زنان همکنون سهم زنان در حکومت 10% میباشد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید حکومت در 3 سال آینده تلاش میکند تا این رقم به 30% افزایش یابد. با این همه رنا ترین یک تن از اعضای مشان و جرگه میگوید با آنکه توجه بر سهم زنان و نظریات آنان از سوی حکومت بیشتر گردیده اما بسنده نیست. وی میگوید حالا سهمی که برای زنان از سوی حکومت داده شده آن سهم در بخش سیاسی برای زنان قابل قبول نیست و ما نگران هستیم. این سهم بسنده نیست و باید بیشتر گردد. از سوی هم نجیب الله بخشنده یک تن از کارشناسان میگوید تقسیم عادلانه قدرت در تمام بخش‌های سیاسی و اجتماعی نه تنها در دموکراسی یک اصل مهم است، بلکه این حق زن و مرد است که در تمام بخش‌ها مساویانه سهم داشته باشند. وی میگوید تعلیم دختران، کار و نقش سیاسی زنان باید از برنامه‌های حساسی حکومت باشد.
ولیعهد عربستان سعودی میگوید که شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود با کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. شاهزاده محمد بن سلمان اعمار این شهر را بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد آن کشور خوانده است. آرش همایون گزارش می‌دهد.
ولیعهد عربستان سعودی در یک کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری در شهر ریاض از پلان ساختن یک شهر بزرگ در آن کشور پرده برداشت. شاهزاده محمد بن سلمان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت این شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود و نیوم نامگذاری شده است 26500 کیلومتر مربع مساحت داشته، دارای مراکز تجارتی و صنعتی است و به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. این اعلان غیر مترقبه آخرین شگفت‌انگیزترین سلسله از برنامه‌های خصوصی است که از ارامکو شرکت غول‌پیکر نفتی عربستان سعودی آغاز شد. به گفته شاهزاده محمد بن سلمان، شهر نیوم که در کنار شرکت نفتی ارامکو در بازارهای اقتصادی جهان حضور خواهد یافت، یک بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت آن کشور محسوب می‌شود. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است این نخستین شهر کپیتالیستی در جهان خواهد بود. چیز منحصر به فرد کاملا دگرگون و انقلابی خواهد بود. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است شرکت نفتی ارامکو کاملا طبق پلان کار میکند و گزارش ها در مورد تأخیر در کارهای آن شرکت را رد کرده گفت ارزش شرکت نفتی ارامکو بیش از 2 تریلیون دلار است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که در حاشیه کنفرانس سه روزه سرمایه‌گذاری در ریاض صحبت می‌کرد، سخنانش را به زبان‌های عربی و انگلیسی و گاهی هم در یک جمله به هر دو زبان بیان می‌کرد. و زمانی که در مورد برنامه‌های شهر جدید صحبت کرد، خیلی هیجانی به نظر می‌رسید. کنفرانس سرمایه گذاری در هفته جاری در شهر ریاض تدویر یافت و حدود 4000 هیئت را از سر تا سر جهان به خود جلب کرده بود.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38.
بله، اگر در محل و جایی که زندگی می کنید با مشکل و چالش مواجه هستید و تشویش و شکایت و نگرانی دارید، حتما از طریق همین شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی با ما پیام بفرستید تا ما به گوش مسئولان برسانیم. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که به هدف تامین صلح در این کشور برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش می شود. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. ما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، یکونیم به وقت افغانستان است. سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
حکومت افغانستان این ادعای اسلام آباد را که گویا افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش دارند بی اساس خوانده به شدت رد می کند. قماندان میدان هوایی قندهار به اتهام قاچاق 10 میلیون دلار به خارج دستگیر شده است. اهالی ولسوالی های کامدیش و برگ مطال نورستان می گویند مریضان خود را به علت خراب بودن راه های مواصلاتی به شفاخانه ها انتقال داده نمی توانند. ملل متحد رژیم سوریه را مسئول یک حمله کیمیاوی اوایل سال جاری در این کشور می‌داند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه تحریم‌های جدید به ارتباط برنامه راکت‌های بالستیکی ایران را تصویب کرد. و رئیس جمهور آمریکا دیروز نشر برخی اسناد محرم از قتل جان اف کندی رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 1963 را به تأخیر انداخت، ولی نشر تقریبا 3000 سند دیگر این قضیه را تصویب کرد.
فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. جزئیات اینها در صفحه اینترنت ماست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا لحظات دیگر با یک دختر افغان گفتگو خواهیم داشت که دشواری های زیاد مانع به حقیقت پیوستن رویایش نشده. طوری که پیشتر هم گفتیم، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که به هدف تأمین صلح در این کشور برای ایجاد یک اجماع منطقوی تلاش می شود. رونالد کوبیا تأکید کرده که اتحادیه اروپا با حمایت از افغانها و تلاشهایش ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در این مورد با سحر لیوال.
اتحادیه اروپا بر اساس استراتژی جدیدش تلاش می‌کند تا به میان آوردن یک اجماع در منطقه راهی را برای تامین صلح در افغانستان جستجو کند. رولاند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت وی تلاش می‌کند تا با کشورهای همسایه و منطقه گفتگو کند تا از این طریق ثبات در افغانستان تامین شود.
من با تمامی همکاران در منطقه، همسایه های افغانستان و همچنان کشورهایی که دورتر واقعاً، کشورهایی که میتونن نقاط مثبت ایجاد کنند و با برخی پالیسی هایشان بازنگری کنند تا افغانستان به یک محل امن مبدل شود، مشوره خواهم کرد. همچنان در موارد غیر سیاسی در رابطه با افغانستان نیز با آنان گفتگو خواهم کرد.
آقای کوبیا گفت وی با پاکستان نیز در رابطه به صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد و تاکید نمود که تامین ثبات در افغانستان به نفع تمامی کشورهای همسایه و منطقه است. اتحادیه اروپا اخیراً رولاند کوبیا را به حیث نماینده ویژه این اتحادیه و پیری مایدون را به سمت سفیر و رئیس اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین کرده است. در استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان که حدود 1.5 ماه قبل تصویب شد، صلح و ثبات، امنیت منطقوی، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، اقتصاد، برنامه‌های انکشافی و زیربنایی، مهاجرت، حمایت از زنان افغان و همکاری دوامدار مسائل اساسی و مهمند. در این میان شماری از آگاهان روابط بین الملل میگویند در صورت موجودیت تضاد منافع میان کشورهای منطقه، اجماع منطقه‌ای به وجود آمدن نمی‌تواند. طاهر هاشمی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد اجماع، باید کشورهای منطقه مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل و دولت‌های حامی تروریسم مشخص شوند.
اینا چون تضاد منافع در حد نهاییش دارن، از این لحاظ ممکن نیست که اجماع منطقی بینشان به وجود بیارن. ممکن است تلاش‌ها صورت بگیره، اما مسئله بسیار مهم است که قبل از اینکه این اجماع منطقی به وجود بیاره، یک باری کشورها مطالعه شود. در مسئله تروریسم موضع‌گیری از کشورهای منطقه متفاوت است.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که نیاز به برگزاری یک نشست منطقوی است و یک اجماع منطقوی برای افغانستان بسیار اهمیت دارد. رئیس جمهور افغانستان حدود 3 ماه قبل به مجله تایم گفته که یک اجماع منطقوی در سال 2002 میلادی وجود داشت، اما با گفته وی در حال حاضر به یک اجماع فعال نیاز است و برای ایجاد آن پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است.
حالا با دختر افغان شما را آشنا می سازیم که دشواری های زیاد مانع به حقیقت پیوستن رویایش نشده. حمیده حسنی 23 ساله 13 ساله بود که از افغانستان به انگلستان رفت. آموزش در رشته حقوق رویایی بود که او همیشه در سر می پرورانید. با این دختر الهام بخش در لندن از طریق اسکایپ گفتگو کردم و نخست این سوال را پرسیدم.
شما به تازگی از یک پوهنتون معتبر پس از آموزش در رشته حقوق سند فراغت به دست آوردین. چی مدت در این رشته شما آموزش دیدین؟
10 سال بود که دست خواندم. ما از یونیورسیتی انگلی روزکن سرتیفیکیت خود گرفتم. فعلا در سیتی یونیورسیتی لندن درس میخوانم. یک سالی مانده که انشالله وکیل شوم.
عدم آشنایی شما با زبان انگلیسی احتمالاً یکی از دشواری هایی بوده که سبب شد فکر کنین که آموزش در رشته حقوق در دوران مهاجرت براتون ناممکن بود، درست؟
آره البته، چون خیلی سخته اول زبان یاد نداری و زبانی لو که میخوانی خیلی مشکل است. تو اول باید او را بفهمی که کتاب چی میگه، باز رو در زبان خود برای خود بفهمانی، او رو نوشته کنی، خیلی مشکل است. ای
شما زبان انگلیسی را در انگلستان آموختین؟
بله درسته.
میشه برای ما در مورد راز برآورده شدن آرزویتان بگوین؟ کدام گامه های اساسی را برداشتین تا به این آرزویتان برسین؟
اولا خیلی سخت بود چون احتمال نداشتم که یونیورسیتی برم دور بخوانم یک چیزی آسان باشه. فکر میکردم که خیلی سخت باشه. اینجا از سینفونو شروع کردیم چون اینجا از این فرق نه که چند سال درس خوانده نخوانده، سینف اول سینف دومی اینجا سینف سر میکنه. امی مکس 13 ساله بودم و سینفونو گرفت. از سینفونو شروع کردیم، سینف 13 را خواندیم، باز رفتم یونیورسیتی.
بله شما 13 ساله بودین که از افغانستان به انگلستان رفتین. از کدام طریق و چگونه این مسافرت را آغاز کردین؟
پدرم اینجا از طریق، چون کشور افغانستان سیف نست، جای خوبی نیست که زندگی کنین، پدرم اینجا در انگلیس آمده بود، اینا ما را سپانسر کرد.
به اساس گزارش ها شما در افغانستان قالین بافی می کردین و در گزارش ها همچنان آمده که فرصت نداشتین تا به مکتب برین. در این مورد به ما قصه کنین.
آره البته که درسته. در افغانستان اول برای همه افغانی ها فکر کنم مشکل ها که درس بخوانه. اول امی یکی زیاد در سوسایتی افغانستان دخترها که اسکول بره مکتب بره زیاد پاپولر نیستن، مردم ایره زیاد تشویق نمی کنن. مردم ما مگزن فقط امی کار میتنه خانه بشینه کار دیگه کنه، ایره فکر نمی کنه که دختری ما باید بره اسکول ایژیکیت شوه، باید کارهای اوتساید هم کنه. باز در افغانستان امی فکرا بود که نه نرفتم اسکول و دیگه پولم نبود ای چیزا مرا استاپ میکرد که اسکول برم. باز خودم خالین بافی میکردم هم برای فامیل خواهرم. خیلی سخت بود چون تو هر روز اولین کار میکنی مری سری کار سین دست کی کوچیک است. ما فکر کنم 10 ساله بودم یا 11 ساله بودم کلی روز میرفتم کار میکردم. ما همین آرزو رو داشتم که یک روز تحصیل کنم، یک روز دست بخوانم، لیکن این روز خوشحالم که ما همین آرزو که داشتم به دست آوردم.
بله، یعنی در افغانستان خودت هیچگاه مکتب نرفتی؟
نه، هرگز نه، چون برادرم با میرفت اسکول با خانه اینا میماد کتاب میخوان، لیکن هیچ کدام از فامیل من خیلی برای مدتی طولانی اسکول نرفتم.
پس زبان دری را خودت در کجا آموختی؟
میبینین که دری من خیلی خوب نیست چون دری درس نخوندم. یک کم کم از امی فامیل دیگه که گپ میزنن امی آدم یاد میگیرم مطابق مردم که گپ میزنن.
بله، اگر برگردیم به موضوع قالین بافی، چند ساله بودی خودت که قالین بافی را شروع کردی و در یک روز چند ساعت قالین بافی میکردی؟
ما این رو باید دارم که چند ساعت قالین بافی میکردیم. خیلی از سر صبح که بلند میشدیم میرفتیم تا شب اونجا بودیم دیگه. باز سینی ما یادم نیست، فکر کنم امی 10 ساله یا 11 ساله، چون برای خیلی مدت کار کردیم، برای 1-3 سال 4 سال.
این کار برای خودت چقدر دشوار بود؟
کار خیلی سختی بود، کاری آسانی نبود، چون یک کاری ننی که تو سری پای خود باشی این طرف و طرف یک کم برید اکسرسایز شد و کلی روز میشینی کار میکنی. فکر کنم ای خیلی هم فیزیکلی برای ما خوب نبود و منتلی هم خوب نبود.
بله، روزانه با قالین بافی خودت چه مقدار پول به دست می آوردی؟
پول هر رفته که می داد حساب نمی کردیم، امیره که می گرفتیم می بودیم و دستی مادر بزرگ می دادیم. دیگه کسا خانه که کار می کردیم ای فامیل کارش تمام میکرد، دیگه میبود سودا میکرد یا خرید و فروش دست فامیل بود، خودی ما نمیفهمیدیم که چقدر پیسه میبود.
افغانستان جاییست که همواره از آنچه خشونت علیه زنان و دختران خوانده میشه شکایت وجود داشته. در جریان قالین بافی آیا با خودت و امثالت خشونت هم صورت میگرفت؟
بعضی وقتا چون شاگرد هستی، چون کار میکنی، این چیزا پیش میاد، خوشنط ها هست، لیکن در کوچگی ای سخت است که تو کنار بی، لیکن ما ای کار میکردم. ما اولین نفر در فامیل خود بودم که همیشه سری کاریم پابند بودم، همیشه دوست داشتم هر کار که میکردم پشت یزو محکم بودم و میخواستم کار تمام کنم. برای خودم ای زیاد مشکل نبود چون هر روز اگر در کنم اتفاقی میفتاد ما دوست داشتم که او را خودم سلف کنم و پشت کار خوب باشم، نه میذاشتم که یک کار شد بایی سزی شود که ما در صبح روز سر کار نه.
امیده جان، با حقوق دان شدن تصمیم داری به افغانستان برگردی و در کشور جنگ زده افغانستان به مردم این کشور خدمت بکنی؟
این آرزوی فکر کنم آرزوی هم هر زن هر مرد که اینجا می باشه آرزوی اینا هست که اگر تحصیل کنه صبح روز بره در کشور خود برای مردم خود خدمت کنه. ما هم از یک دختر ای آرزو رو دارم صبح روز برم در کابل برای مردم خود خدمت کنم و چند زنی دیگه یا چند دختری دیگر مثل خود بسازم، اونا تشویق کنم که اونا هم درس بخونه، یا خودم با حقوق زن رو از اونجا کوشش کنم حقوق زن رو مثل یعنی یوکی که هسته ایکوالیتی باشه. ای آرزو رو من دارم، لیکن تا او استیج یکم وقت میگیره.
تشکر از شما. حمیده حسنی دختر افغان بود که پس از دشواری های بسیار زیاد توانسته به آرزویش برسد و در رشته حقوق در انگلستان آموزش ببیند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@referl.org.
انتظار تصاویر شما هستیم. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا نوبت رسید به پخش برنامه حقیقت چیست. در این برنامه نورالله شایان با حشمت الله هاشمی، یک کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، گفتگو کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
هاشمی صاحب، خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. یک انتقاد از طرف جوانان تحصیل کرده، البته جوانانی که لیسانس هستن و ماستری دارن، از مدت 6 ماه به این طرف که رهبری تازه در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی آمده، از این مدت روند استخدام استاده شده، متوقف شده و شما سر یک پلان به نام کنکور کار میکنین. پس اونا انتقادشون این است که در این مدت اونا بیکار ماندن. پاسخ شما در این مورد چیست؟
سلام بر شنوندگان گرامی و تشکر از سوال شما. نگرانی بجا دارن. از بعد استخدام رهبری جدید یا آمدن رهبری جدید در کمیسیون اصلاحات اداری، اولین گامی که برداشتیم شناسایی بست‌های خالی در تمام وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی بود، که از او جمله حدود بیشتر از 20,000 بست خالی در مرکز و ولایت در ادارات و وزارت‌های مختلف خدمات ملکی وجود داشت و این نمی‌شد به صورت انفرادی و جداگانه و در عین زمان بتانیم که شفافیت و اصل رقابت و بس اصل شایستگی را در او تامین بکنیم، که ناممکن بود. ولی خواستیم میره به صورت کتلوی در نظر به تخصص یا کاتگوری های مختلفی که ما سرش کار کردیم اونا را استخدام بکنیم. به اون خاطر حدود 2 ماه و چنده به تعویق افتاد پلانگذاری های مخرب ترتیب شده. در گام نخست امتحان کتلوی که ما بر جوانان فراهم میکنیم با مواصل شفافیت و خوبترین شفافیت با حداقل ممکن مداخله انسانی، اعلان 700 بست تدارکات در وزارت ها و ادارات خدمات ملکی است که تایید برای 700 بست تدارکات حدود بیشتر از 36,000 درخواستی ما یافتیم که متعاقب درخواستی کسانی که واجد شرایط نظر به بس و مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی از اونات واجد شرایط اعلان شد و متقاضی را درخواست کردیم که شامل پروسه بایومتریک بکنیم و با داشت ثبت راجستر بایومتریک هر کاندیده آیدی مشخصه و مشامل رقابت که به شیوه کانکور و با استفاده از سیستم ها و کامپیوتر و سافتویر نرم افزارهای ممکن موجوده رقابت برگزار کنه. در عین زمان ما بست‌های خالی که در خدمات ملکی وجود داره بر علاوه 700 بست تدارکات حدود بیشتر از 8,000 بست تو را ما شناسایی کردیم، ما او را اعلان میکنیم. یک موضوع با شمول از او حدود 8,000 بست 8,000 بست جدیده که مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت معارف مشخصا سپرده، اونا را به اعلان میسپاریم. تمام آمادگی های ما ترتیب شده، کاتگوری بندی. یگانه دلیل کنار این مدت کم معطل مانده سیستم الکترونیک، استخدام الکترونیک یا موقع استخدام با استفاده از وسایل الکترونیک، اونا را ما راه اندازی میکنیم که کمک میکنه که مدت زمانی که باید استخدام در بر میگیره بعد عقل برسانه. یک نقطه مهم. نقطه مهم دیگه که شفافیت در پروسهش درخواستی بر خود کاندیدا، در پروسه ترتیب فهرست ابتدایی، ترتیب فهرست واجدین شرایط که مشارف لز برش میگن و همچنان سایر مراحلی که خود کاندیدام در بیافن که در کدام مرحله کدام اقدامات باید صورت میگیرد، چه وقت امتحان است، چه وقت اونا آگاه شوند. اینمی سیستم استخدام الکترونیک ان قریب بسیار کم به زودی شاید یکی 2 هفته آماده اعلان میشه می بستا به اعلان سپرده میشه. یک نقطه و نقطه دیگر هم که میخوایم علاوه بکنم با یک دو تعداد بستایی که خالی است و یا بستایی که به مرمعلم اختصاص یافته در صورتی که در ولایات نظر به مسهمیه و بست خالی موجود
باشه. مثل ببخشین حرفایتان قطع میکنم، نمی قسمت ای بست ها از حدود 3 سال خالی هستند، یعنی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی بست ها خالی شدند، بخصوص در وزارت معارف و سعتامه، اما تا حال بست ها پر نشده و در حالی که ما جوانای بسیار تحصیل کرده را داریم که اونا بیکار هستند. اطمینان شما برای جوانا چی است؟ تا چه زمان مشخصا این بست ها کاملا پر خواهد شد؟
دقیقا نمی مشکلات موجودیت بستای خالی از چندین سال به این طرف یکی از مشکلات جدی از تمام وزارت ها بود. کمی که چرا این بست ها خالی مانده بودند. دلایلش چی است؟ شامل امی گزارش است که از طریق رسانه های جمعی و کنفرانس مطبوعاتی در اختیار تمام شهروندان میتونن امی گزارش به طور مفصل که امو دلایل از چرا بود، چرا خالی مانده بودند در معارف، صحت و یا سایر ولایات، سایر وزارت ها در مرکز یا ولایت. این دلایل تازه تذکر دادیم و ما عد اکثر این امیم سال آخر سال مالی فعلی امی بستای خالی را ما استخدام میکنیم. اون حدوده که بستای هر چیزی که ممکن بود به شکل کتلوی و بعدا از طریق پلان های منظم مکلف میسازیم خود ادارات و وزارت های مربوطه که بستای تخصصی مربوطه را هم اونا استخدام کنند با پلان گذاری های منظم مالی و تمام از یا برنامه ویست که الا ختم امسال تکمیل شود.
بله هاشمی صاحب، شما پیشتر در جریان صحبتهایتان به اشاره کردین که واقعا در دو ماه یا کم و بیش روند استخدام متوقف شده بود به دلایل از اینکه شما کار میکردین سر پروسه استخدام الکترونیک، اما چرا در کنار از اینکه شما سر از این پروسه کار میکردین این روند بهتر نبود که روند هم پیش میبردن روند استخدام؟
متوقف نبوده، یک نقطه را باید روشن بسازیم به شنوندگان نگان گرامی. او تعداد بستهایی که در چندین سال راکت بودن حتی به اعلان هم سپرده نشده بودن، اونو بستها را ما شامل امتحان جمعی میکنیم. اینی متعقب معطل قرار گرفته تا به امتحان جمعی که به می زودی چند هفته آینده بسیار نزدیک به اعلان میسپاریم، یک موضوع. ولی اونو بستهایی که در وزارت ها بست اعلان رفته بود یا بنا به دلیل در ملایل مختلف اعلان قرار داشت، پروسش عملا جریان داره و وزارت ها او را پیش میبرند.
بله. اما جوان ها انتقادشانی است که در این مدت که اینا انتظار داشتن و هرچند اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن و باید که مظهر خدمت شوند و اینا نانآور خانه هایشان هم هستن، پس در این مدت یک ضربه یا یک تاوان بزرگ بر از اینا رسیدن.
دقیقی نه تنها متوجه از اونا هستن، هر بست خالی هر روز که خالی میمانه استخدام ده و صورت نمیگیره با موجودیت نیروی بشری که خدمت شما عرض کردم یک شاخص شمی است که با برای 700 بست ما بیشتر از 60,000 درخواستی ما داشتیم. این نشان میده که از یک سو که نشان میده که بازار کار ما مجبور است از نیروی کاری و حد بیکاری را نشان میده در جامعه ما، و از جانب دیگر یک نگاه خوشبینانه میتونیم به داشته باشیم که تا این حد لسانس و متقاضی وظیفه برای 700 بس اونم تخصصی و بستای مانند تدارکات نیروی کاری وجود داره. یه تا ضربه به ادارات خدمات ملکی و حتی یک ضربه برای خود عرضه خدمات از طریق نهادهای خدمات ملکی، همین موجودیت ظرفهای قابل نگرانی به کمیسیون اصلاحات داریام است.
بله هاشمی صاحب، امروز در کنفرانس مطبوعاتی یکی از همکارای شما آقای امین اشاره به این داشتن، به پاسخ یکی از خبرنگارا اشاره کردن که هنوز هم روند استخدام در خود کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هنوز هم رابط است و اصل شایسته سالاری هنوز هم در نظر گرفته نمیشه. این در کدام بخش ها است و در کدام سطح قرار داره؟ سطح بالایی است یا پایان؟
در مجموع پروسه های استخدام در سکتور خدمات ملکی است. صرف کمیسیون در بر نمیگیرن، نقطه نظرات کنها را ارائه کردن و شامل گزارش هم میشه. ضوابط تا حدود کمتر است، روابط حاکم است و ای هم ناشی از چی است که میکانیزم نظارتی لازم صورت نمیگیره از اونا، یک موضوع. نقطه دیگه پروسه های شفافه که بتانن امور رقابت سالم میان متقاضی های بست یا اشتراک کنندگان های امور در رقابت، امی میکانیزم لازم وجود نداره. مداخله انسانی از دم در داخل ادارات و هم از بیرون ادارات در امو پروسه ها وجود داره.
بله هاشمی صاحب، شما آیا قادر خواهید شد من حیث یک اداره نظارتی و یک اداره که استخدام میکنین افراد تا جلو از این مداخلات هم درون سازمانی و هم بیرون سازمانی رو بگیرین؟
دقیق هستن، جزء از اولویت های کمیسیون است، یک موضوع. موضوع دیگه ای که مکلفیت کمیسیون است مهم است برای ما، و تازه ترین موضوعی که جزء از مکلفیت های تازه سپرده از طریق استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که اخیراً در هفته جاری او تصویب شد از طرف شورای مربوطه حاکمیت قانون و عدلی و قوانین، اونا مرجو شد. یکی از رکن مهم امو استراتژی ما با مبارزه با فساد شفافیت، تامین شفافیت در پروسه های استخدام، و اونا از طریق میکانیزم های مشخصه که ما طرح میکنیم از طریق قوانین مربوطه، اصلاحش یا تزلملای مربوطه. این جزی از وظایف ماست، ما مطمئن هستیم. یک موضوع به خاطر امی اطمینان به شنوندگا و برای تمام ادارات و شهروندهای عزیز خود داده باشیم. سه برنامه کاری ما مشخص به می تامین شفافیت بر اساس اصل شایستگی و بر اساس ضوابط و لیاقت و توانایی کار کنه. در سه بود ما کار میکنیم. بخش اول یا بود اولش استخدام های کتلوی است. کو کمک میکنه که هزارها بسته ما میتونیم در یک امتحان کتلوی به شکل تقسیم اوقات های منظم در مرکز یا ولایات با استفاده از وسایل تکنولوژی مربوطه استخدام بکنیم در وقت کم، تعداد زیاده و با عالی ترین شفافیت و با نظارت رسانه ها، جامعه مدنی و نهادهای دیگه مربوط انجام بتیم. یک موضوع است. موضوع دوم از ایجاد سیستم الکترونیک استخدام است که او ما را توانمند می سازد که ببینیم که کدام وزارت یا حتی خود وزارت ها را در قسمت تسریع تامین شفافیت خودشان خود پیگیری می کنند. حتی کمک می کنند معلومات می خود کاندید متقاضی بسته که در بست درخواست کرده در اونجا می بینه که کدام مرحله در چه وقت ای باید سپری بکنه، چه وقت ختم میشه، کی کامیاب شده، چه وقت شکایت بکنه، کی پاسخگوست، کی باید جواب بده. و بخش سومه که نمی شفافیت، تامین شفافیت ما کار میکنیم، موضوع میکانیزم های نظارتی در تمام پروسه های استخدام است.
آشمی سبان چرا شما گفتین استخدام الکترونیک، فکر نمیکنین که این روند بسیار مدت زمان زیاد یا طولانی رو در بر بگیره؟ یا ای که آماده شده کارهایش؟
آماده در مراحل نهایت آخریش هستن. اون صرف آماده یا مو اپلود یا مو بارگیری در مسائل دیگه هست. یک موضوع وقتی که سلام الکترونیک میگیریم خوشبختانه دسترسی به اینترنت تمام در تمام سطح کشور وجود داره. یک موضوع و یک نقطه دیگر هم در باید اضافه کنیم، سیستم که ما پیش بینی کردیم الکترونیک بر استخدام قابلیت پذیرش یا وفق با سیستم های کتبی فعلی خصوصا در نقاط دوردست ناامن یا کسانی که متقاضی هستند و همو امکانات لازمه ندارن از طریق الکترونیک پیش ببرن، همین پذیرش همو سیستم هم داره.
مداخلات سیاسی و خواست های غیر مشروع پس از اینکه رهبری جدید در کمیسیون اصلاحات اداری آمده، هنوز هم دیده میشه؟ تماس های وجود داره؟ پرزه های میه به شما یا خیر؟
خب در رابطه با چون رهبری جدید هستن طبعا درخواست ها اینایی میکنن وجود داشته یا میمایی را
میپرسیم. این درخواست ها بیشتر از طرف کیها هستن؟ از شورای ملی؟
او را مشخصن او را درخواست های از هر گروه میایه، ولی او درخواست هایست که رهبری متعهد به مو عدم پذیرش درخواستای مشروع از هر طریقی که باشه، اگر از شورای ملی باشه، اگر دیگه جای باشه، متعهد به می هستیم. نه تنها که خود ما ایراد درخواستان، مانع هر گونه مداخلات از هر نهادهای بیرونی در پروسه های داخلی خصوصا پروسه های استخدام یا پروسه هایی که ارزیابی اجرات، پروسه های ارزی خدمات در تامین شفافیت تمام پروسه ها از مکلفیت ماست که از هر گونه مداخلات جلوگیری بکنیم.
به عنوان پرسش آخر و یک دقیقه وقت داریم، اگر شما هم کوتاه بفرمایین برش بگین، پیش از آمدن رهبری جدید انتقادها بر کمیسیون اصلاحات اداری در قسمت فساد یا موجودیت فساد بیشتر وجود داشت. پس از اینکه شما آمدین چقدر مبارزه کردین، چقدر اصلاحات آوردین و چه تعداد نفرا را به پیوند برکنار کردین؟
خب یک رویکرد قضاوت بر گذشته که در گذشته چی بود، تا حدود تا هر حد هر کس تلاش کرد در رهبری در اداره دستاوردهای داشته بودن، ما او را پذیرفتیم، ولی کمکاری اینا بود. ما تمام از اونا را قضاوت، هیچ گونه قضاوت درباره هیچ کار کرده افراد نداشتیم، ولی بالای اصلاح سیستما کار کردیم. یکی از موستایش میکانیزم استخدام الکترونیک است.
بله. در کنار از او تعداد افرادی که تعداد افرادی که انگشت انتقاد بالایشون بود مبنی برای که فساد میکنن یا مفسد هستن، آیا وجود داشت؟ برطرف شده یا خیر؟
ما میکانیزم های با ایجاد میکانیزم های اجراات کارکنا اونمو اتهامات کالی وجود داشته یا هر بر نحوه که بود تاله او فعلا وجود نداره، یک مسئله. و همچنان یکی از اولویت ها بر علاوه سایر اصلاحاتی که در تمام ادارات ما کار میکنیم سرش، اصلاح خود کمیسیون، نهاد کمیسیون به نحوی یک اداره توانمند، پویا، پاسخگو و با ظرفیت و توانمند که بتونه همه وظایف قانونی که بر سپرده است به تطبیق اصلاحات در تمام وزارات جزء از اولویت های بسیار حیاتی ما است که سر از او کار میکنیم.
خیلی تشکر هاشم سر.
تشکر هاشم.
من نصفرا هم تو نسل هرات لالا جا هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا جا لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبه دیوالا تو اهل غزنه من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هست من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سبه دیوالا
کنارونه گاه سر پلو جز جان با